صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت اول رفتن به استقبال دلسردی با ما همراه باشید.
امروز با یاری خداوند به پنجمین گناه از مجموعه گناهان 12 گانه خواهیم پرداخت و داستان ایلیا رو با هم مورد بررسی قرار میدیم. عنوان برنامه امروز همونطور که در ابتدا شنیدید، رفتن به استقبال ناامیدی هست. اما دوست دارم یک خاطره رو در ابتدای برنامه براتون تعریف بکنم. از یکی از واعظین مشهور به نام امانوئل برای سخنرانی در یکی از کنفرانس‌های مسیحی دعوت به عمل میاد. گرداننده کنفرانس که شنیده بود امانوئل در جای دیگری مشغول سخنرانی هست، در حضور جمع اعلان کرده بود که او از امانوئل برای سخنرانی در این کنفرانس دعوت کرده، چرا که روح القدس به او گفته که او باید اون رو دعوت بکنه. امانوئل دعوت رو میپذیره و با کمال خوشحالی خودش رو با دعا و روزه برای شرکت در کنفرانس آماده میکنه. با این حال پیش از آغاز کنفرانس، امانوئل با گرداننده کنفرانس گفتگوی ترتیب میده و در طی این گفتگو بود که میان این دو اختلافاتی بروز میکنه. گرداننده کنفرانس به دلیل بروز اون تنش شروع به تضعیف اعتبار درک به عنوان سخنران کنفرانس میکنه. او برای تشریح موارد اختلاف در آموزه‌های تعلیمی امانوئل با آموزه‌های کلیسا با شبان مسئول کنفرانس صحبت میکنه. همچنین در میان مشایخ کلیسا شروع به غیبت و شایعه پراکنی میکنه و غیبت‌هاش رو با لحنی روحانی ادا میکرد تا سوء ظن همه نسبت به درستی آموزه‌های امانوئل برانگیخته بشه. تا هنگام شروع کنفرانس، امانوئل که خبر سمپاشی‌های اون گرداننده رو شنیده بود، دیگه چندان مصمم به شرکت در اون کنفرانس نبود. اما او به کنفرانس میره و روح القدس هم با او به شکل پرقوتی عمل میکنه. 10-12 نفر از شرکت کنندگان به واسطه حقیقتی که او تعلیم داد و به واسطه لمس روح القدس متحول شدند. پس از کنفرانس عده زیادی نزد امانوئل اومدن تا به او بگن که پیغامش چقدر درست بوده. مردم با نوشتن نامه از او به خاطر خدمتش قدردانی کردند. اما امانوئل به رغم همه اینها از ترس اینکه شبان یا مشایخ و دیگر رهبران در نتیجه سمپاشی‌های گرداننده کنفرانس چه فکرهایی در موردش خواهند کرد، نتونست اونجا بمونه و بنابراین تصمیم میگیره که دیگه هرگز در اون مکان خدمت روحانی انجام نده. خدمت او در اون کنفرانس میتونست سرآغاز یک بیداری عظیم باشه و همه کارهایی که خدا در زندگی او و از طریق او در زندگی دیگران انجام داده بود به بار بنشینه. اما خود ناباوری و احساس ناراحتی که عاملش اختلاف نظر با گرداننده کنفرانس بود، همه پیروزی های بالقوه اون رو تحت شعاع خودش قرار داد. برای این قسمت عزیزان تصمیم دارم تا عنوانی رو انتخاب بکنم و فکر میکنم عنوان سندروم بعد از بیداری عنوان مناسبی باشه. این گناه رو میشه خیلی ساده گناه ویژه خادمان برگزیده خداوند نامید. خیلی ها این گناه رو مرتکب میشن و من تشویقشون میکنم که درس هایی رو که از زندگی ایلیا مورد بررسی قرار میدیم رو با دقت هرچه تمامتر فرا بگیرند. این گناه در زندگی ایلیا درست بلا فاصله پس از پیروزی با شکوهش بر بالای کوه کرمل اتفاق میفته. یعنی درست پس از اون که او از آسمان بر مذبح خدا آتش فرود میاره و انبیای بر رو که نتونسته بودند از خداهای دروغین خودشون جوابی بگیرند خار و ذلیل میکنه. ایلیا در نتیجه این پیروزی دستور کشتار بیش از 450 تن از انبیای بر رو صادر میکنه. در این مورد میتونید به اول پادشاهان باب 18 مراجعه بکنید و ایلیا یقیناً در اون هنگام در نقطه اوج خدمت خودش قرار داشت و یک بیداری روحانی رو تجربه میکرد. اما عزیزان، فرازهای بیداری روحانی غالباً فرودهایی رو هم در پی داره. بلا فاصله پس از پیروزی کوه کرمل ایلیا رو میبینیم که از ترس جانش به سوی هوریب فرار میکنه. کلام خداوند در اول پادشاهان فصل 19 آیات 1 و 2 این گونه می‌فرماید: و آخاب ایزابر را از آنچه که ایلیا کرده و چگونه جمیع انبیا را به شمشیر کشته بود خبر داد و ایزابل رسولی نزد ایلیا فرستاده گفت: خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت جان تو را مثل جان یکی از ایشان نسازم. ایزابل عزیزان، زن شرور پادشاه، جان ایلیا رو به پیروزی که بر انبیای بت‌پرست به دست آورده بود رو تهدید به مرگ میکنه. او سوگند میخوره که تا فردای اون روز ایلیا رو بکشه، با وجودی که ایلیا تازه از صحنه‌ای که میشه اون رو بیداری روحانی نامید آمده بود، به محض دریافت تهدید ملکه ایزابل به سندروم پس از بیداری مبتلا میشه. این گناه میتونه در زندگی خادمان خدا به سقوط منتهی بشه، حتی اگر پس از بیداری روحانی باشه. عزیزان، ایلیا به رویارویی با قومی شتافته بود که همگی بت‌پرست بودن و در این رویارویی پیروزی بزرگی رو هم به دست آورده بود. وقتی پس از یک نیم روز عربده کشی و هزیانگویی انبیای بعل به همه ثابت میشه که خدای اونها فاقد هر قدرتی چه برای عمل کردن و چه برای پاسخ گفتن به التماسهای اونهاست، ایلیا آتش خدای زنده رو در ظرف چند دقیقه بر مذبحش فرود میاره. کتاب مقدس به ما میگه که مردم با تماشای این رویداد در برابر خدای حقیقی سجده میکنند. اونها فریاد میزدند که یهوه اوست خدا، یهوه اوست خدا. در ظرف نیم ساعت عزیزان، همه قوم از خدایان دروغین روی برمیگردونند و به خدای حقیقی ایمان میارند. قوم اسرائیل از پرستش بعل توبه میکنه و به پرستش یهوه روی میاره و همه اینها در ظرف یک بعد از ظهر رخ میده. این یک پیروزی با شکوه هست، ولی هنوز شکستی نامحسوس در راهه. عزیزان، اجازه بدید سوالی رو مطرح بکنم. و اون این که به نظر شما آیا گناه برای قوی و برای ضعیف به یه شکل عمل میکنه؟ ایلیا برای خداوند مردی قوی و زورآور بود. او با کشتن انبیای بعل به تمام بحث‌های دینی و الهیاتی خاتمه میده. البته من امروز این روش رو توصیه نمیکنم. در دوره عهد جدید برای به کرسی نشوندن پیغام خدا راه‌های دیگری وجود داره. اما در دوره عهد عتیق حکم خدا این طور بود. ایلیا به قوت خدای قادر مطلق دست به کار شد و اسرائیل را از شر لعنت مذهبی خلاص میکنه. اما عزیزان، در اینجا ایلیا هست که پس از شکست بت‌پرستان گرفتار افسردگی شدیدی میشه. خوبه که بدونید نوامیدی حتی میتونه یک مرد و یا یک زن خدا رو ضعیف بکنه. نوامیدی میتونه هر کاری رو که قبلا در زندگی انجام دادید در نظرتون ناچیز بکنه. فرقی نمی‌کنه که چقدر موفقیت‌های روحانی به دست آورده باشید. ناامیدی باعث میشه که زندگی رو از پشت شیشه ای مات و کثیف و تیره ببینید. وقتی به آرامی به درون وجودتون می‌خزه، صرف نظر از این که چه می‌کنید یا کلیساتون چه ها می‌کنه، احساس اندوه می‌کنید و خود رو شکست خورده می‌بینید. ناامیدی کاری می‌کنه که احساس کنید دیگه دلیلی برای ادامه دادن وجود نداره. بله عزیزان، این همون اتفاقی هست که در مورد ایلیا هم میفته. این نبی جنگاور و پرابهت خدا که 450 تن از انبیاء بر رو در کوه کرمل شکست میده، حالا با تهدید یک زن مقتدر اونقدر میترسه که از ترس جونش پا به فرار میگذاره. وقتی که ایلیا از تهدید ملکه ایزابل فرار میکنه، به سوی جنوب، یعنی به بیابان نزدیک بر شبه میره. زمانی که به بر شبه که در یهوداست میرسه، خادمش رو در اونجا وا میگذاره و خودش سفر یک روزه ای رو به بیابان میکنه. زیر یک درخت سرو کوه میشینه و برای خلاص شدن از زندگی دعا میکنه. او به خداوند میگه که خداوند دیگه بسمه. نمیدونم، اما شاید بعضی از شما این حالت رو تجربه کردید. شاید شما هم مثل ایلیا میگید دیگه بسمه خدا، دیگه نمیتونم ادامه بدم. دیگه قوتی برام نمونده. دیگه آمادگی رویارویی با آینده رو ندارم. اگر بخوام ساده تر بگم، خیلی فروتنانه و ساده میخواید که خودتون رو از همه چی کنار بکشید. شاید حتی نای فریاد زدن هم ندارید، ولی احساس میکنید که شوق و ایمان و شجاعت شما رو به پایانه. این مرد خدا انبیای بر رو کشت. وقتی به حضور خدا دعا کرد، آتش فرود اومد و مذبح بر رو ویران کرد. پس از یک دوره خوشسالی، وقتی که او دعا میکنه باران میاد. به واسطه خدمت قوی ایلیا، برکت خداوند به اسرائیل برمیگرده، ولی ایلیا همه کارهایی که خداوند در زندگیش انجام داده بود رو فراموش میکنه و آرزوی مرگ میکنه و حتی مایل به خودکشی هست. عزیزان، در خیلی از شهرهایی که ما با اونها سفر میکنیم، مسیحیانی رو میبینیم که در اندیشه مرگ هستن. شاید همین امروز صبح یا دیشب پیش از رفتن به رخت خواب آرزوی مرگ کرده باشید. شاید هم دنبال راه آبرومندانه هستید تا به زندگی خودتون پایان بدید. روح القدس میتونه این طرز تفکر منفی رو عوض بکنه. عیسی مسیح اومد تا ما حیات وافر داشته باشیم. روح مرگ و روح خودکشی از آن خدا نیست. روزی عمر ما بر روی زمین به پایان میرسه، ولی تنها این خدا هست که این روز و ساعت رو میدونه. خدا هرگز این حق رو به شما نمیده که خودتون رو از حیات سلب بکنید. این حق به او متعلق هست و شما در این زمینه هیچ حقی ندارید. عیسی وارد زندگی من و شما نشد تا فکر افسرده کننده پایان دادن به زندگی رو به ما القا بکنه. او فرمود من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره مند شوند. اگر مدت هاست ذهنتون رو با افکار نومید کننده تا حد اندیشه خودکشی مشغول کردید، امروز من براتون خبر خوشی دارم. عیسی مسیح شما رو از تمام این افکار آزاد میکنه. همراهان عزیز، آیا تا به حال عبارتی نظیر فرهنگ مرگ رو شنیدید؟ دوستی رو میشناسم که فرهنگ کنونی ما رو نه فرهنگ سرگرمی با تکنولوژی، بلکه فرهنگ مرگ تعریف میکنه. فرهنگ ما امروز مالامال هست از موسیقی راک، فیلمها و ویدیوها و کتابهای منفی که همه خودکشی و مرگ رو تبلیغ میکنند و اون رو بزرگ میدارند. نقشه خداوند این نیست عزیزان. ماهیت دوزخ این چنینه. اجازه بدید داستانی رو در این مورد براتون تعریف بکنم. روزی در آلمان بودم، مادری نگران رو دیدم که با یک سیدی نزد من اومد. از طریق مترجم متوجه شدم که پسرش به اون سیدی گوش میده. اون نمیتونست انگلیسی صحبت بکنه، بنابراین قادر به درک مفاهیم و کلماتی که در سیدی بود نبود. منتها میگفت که پسرش مشکلات احساسی و رفتاری زیادی پیدا کرده. وقتی کلمات موسیقی رو خوندم، علت مشکلات پسر رو فهمیدم. یکی از ترانه های اون سیدی شنوندگانش رو عملاً دعوت به تصمیم گیری می کرد که میان زندگی یا ارتکاب به خودکشی یک راه رو انتخاب بکنند. تصمیمتون رو بگیرید که آیا می خواید زنده بمونید و یا اینکه خودکشی بکنید. این عبارتی بود که به کرار در این سیدی تکرار می شد. وقتی اون عبارت رو خوندم، خشم خداوند بر من اومد. ببینید که شیطان از چه راه‌های پلیدی برای نفوذ در ذهن نوجوانان ما استفاده می‌کنه. چرا نوجوانان باید نگران چنین تصمیم‌گیری باشند؟ ذهن نوجوان ما باید مشغول تصمیم‌گیری در رابطه با انتخاب رشته ورزشی، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب چه رستورانی بره و چه غذایی بخوره، انتخاب اینکه چه دوستی داشته باشه، انتخاب این که در آینده میخواد چه مردی باشه و یا چه زنی باشه و چگونه میتونه برای جامعه و خودش و خانوادش مفید باشه، باید به فکر تصمیم گیری در رابطه با این باشه که چگونه میتونه به کلیسا و دوستانش در کلیسا خدمت بکنه. او باید به فکر این باشه که اراده خداوند برای او چی هست. عزیزان من، امروز هم مانند زمان ایلیا، یک روح قوی، سنگین و شیطانی مردم رو به سوی مرگ ترغیب میکنه. اما تا زمانی که ما بر زمین زنده هستیم، باید فکرمون تلاش هرچه بیشتر برای پادشاهی خدا باشه. وقتی که ایلیا خادمش رو در بعرشبع وامیگذاره و تنها و بدون آب و آذوقه راهی بیابان میشه، از ظاهر امر پیداست که قصد بازگشت نداره. کلام خداوند در اول پادشاهان فصل 19 آیات 4 تا 6 این گونه میفرماید: و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای خیش مرگ را خواسته، گفت: ای خداوند، بس است، جان مرا بگیر، زیرا که از پدرانم بهتر نیستم و زیر درخت اردج دراز شده. خوابید و اینک فرشته ای آمد او را لمس کرده به وی گفت: برخیز و بخور. و چون نگاه کرد اینک نزد سرش قرصی نان بر ریگ‌های داغ و کوزه ای آب بود، پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید. عزیزان، دقت می‌کنید حقیقتا رحمت خداوند چگونه است؟ او حتی برای نبی خودش غذا آماده می‌کنه. ایلیا اونقدر فرسوده شده بود که بعد از خوردن و نوشیدن باز هم می‌خوابه. افسردگی و ناامیدی می‌تونه باعث فرسودگی و خستگی مفرط بشه. امروز خیلی ها با مفهوم افسردگی و خستگی آشنا هستند. خستگی چه ناشی از کار باشه و چه خدمت برای مسیح و چه از جانب خانواده باشه، دیگه جزی از زندگی خیلی از مردم شده. ایلیا با تمام دلش خداوند رو خدمت کرده بود، ولی دیگه خسته بود. وقتی فرشته براش نان و آب میاره، اونها رو میخوره و دوباره میخوابه. کلام خداوند در ادامه در اول پادشاهان فصل 19 آیات 7 تا 9 این گونه میفرماید: و فرشته خداوند بار دیگر برگشته او را لمس کرد و گفت: برخیز و بخور، زیرا که راه برای تو زیاد است. پس برخاست، خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 40 روز و 40 شب تا هوریب که کوه خدا باشد رفت و در آنجا به مغاره‌ای داخل شد، شب را در آنجا به سر برد. و اینک کلام خداوند به وی نازل شده، او را گفت: ای ایلیا، تو را در اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت: به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک نموده، مذبح‌های تو را منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی مانده‌ام و قصد هلاک جان من نیز دارند. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. به نظر من ایلیا به اخباری که از کانالی نادرست به او می‌رسید گوش می‌داد. هر دوباری که با خداوند صحبت میکنه و به او گزارش میده، کلماتش منفی بودند. او فقط خبرهای بد داشت، اصلا از خبرهای خوش چیزی نگفت. خداوند در پاسخ به ایلیا فرمود: بیرون آی و به حضور خداوند در کوه بایست. برای اینکه خداوند میخواست عبور بکنه. اون هنگام که ایلیا بر دهانه غار ایستاد، نخست بادی سخت وزیدن میگیره و بعد زمین به لرزه میفته و بعد آتش شعله ور میشه. اما خداوند در هیچ کدوم از این تجلیات قدرت نبود و در عوض در آوازی ملایم متجلی میشه. شنوندگان عزیز، اجازه بدید در این دقایق پایانی برنامه خاطره جالب برای شما از آغاز خدمت هم تعریف بکنم. اون اوایل که من تازه مشغول خدمت بردن آتش خدا به میان ملت‌های گوناگون شده بودم، از این که برای هر کسی دعا کنم احساس اضطراب و نگرانی داشتم. براستی برای هزاران نفر دعا می کردم و بر اونها دست می گذاشتم. با این وجود مواردی پیش می اومد که حس می کردم وقتی می خوام برای بعضی ها دعا بکنم دستم عقب کشیده می شه، انگار که خدا نمی خواست برای اون شخص به خصوص دعا بکنم. این امر خیلی ناراحتم می کرد. به اتاقم در هتل می رفتم و می گفتم: خداوندا، چه اتفاقی اونجا افتاد؟ چرا نتونستم برای اون نفر، برای اون آدم خاص دعا بکنم؟ خداوند کم کم به من فهموند که بعضی ها آمادگی دریافت آتش رو ندارند. بله، برای دریافت آتش خداوند باید آمادگی داشت. اگر آتش بر اونها فرود بیاد یا فوراً اون رو از دست میدن و یا اینکه آتش هلاکشون میکنه، چون دلهاشون مالامال از ناامیدی، تلخی و تنفر هست. عزیزان، افراد خیلی زیادی هستند که خواهان قدرت بیشترند، اما هنوز ترکیب اصلی دلهاشون عوض نشده. بعد از اینکه این حقیقت رو درک کردم، هر وقت که میخوام برای فرود آمدن آتش خدا برای کسی دعا کنم و روح القدس مانع میشه، ابتدا برای دل اون شخص دعا میکنم تا این دعا مانند مرهمی بر جان او قرار بگیره و روحش رو شفا بده. از خدا میخوام تا روغن مسح کننده و شفا بخش خودش رو بر دل اون شخص بریزه و زخمهاش رو شفا بده. به خوبی میدونم که وقتی خداوند اون رو شفا داد، اون وقت خودش آتش خداوند رو دریافت میکنه و از اون حفاظت میکنه. بیاد بیارید که چگونه در لحظه ای که ایلیا نیازمند و درمانده بود، خدا به او خدمت کرد. او به جای اینکه از میان تنباد و زمین لرزه و آتش ظاهر بشه، با آوازی ملایم اومد: اگر با ناامیدی دست به گریبانید و دوچار افکار منفی هستید، اجازه بدید خداوند با شما صحبت بکنه. اجازه بدید تا آواز ملایم خداوند جان شما رو در بر بگیره. اگر از افسردگی مزمن رنج میبرید، اجازه بدید آواز ملایم خداوند وارد وجودتون بشه و از درون شما رو شفا بده. عزیزان، وقتی ایلیا آواز ملایم خدا رو شنید، روی خودش رو با رداش پوشوند، از تاریکی غار خودش رو در آورد و بر دهانه در ایستاد. پس بار دیگه اون آواز ملایم رو شنید و از او پرسید: ای ایلیا، تو را اینجا چه کار است؟ در اینجا هست که ایلیا باز همون پاسخی رو میده که قبلن داد. حتی با وجودی که خدا به طرز اعجاب آوری احتیاجات شدید ایلیا رو رفع میکنه، باز نبی نمیتونست منظور خداوند خودش رو درک بکنه. هنوز فکر میکرد باید به نگرانی و غصه ادامه بده، چرا که همه چیز به هم ریخته بود. ایلیا احساس میکرد که حق داره افسرده و ناامید باشه، ولی این بار خداوند دستور دیگری به او میده. کلام خداوند در اول پادشاهان فصل 19 آیات 15 و 16 اینگونه میفرماید: پس خداوند به او گفت: روانه شده به راه خود به بیابان دمشق برگرد و چون برسی حزائیل را به پادشاهی آرام مس کن و یهو ابن نمشی را به پادشاهی اسرائیل مس نما و علیشع ابن شافات را که از آبل محلبه است مس کن تا به جای تو نبی بشود. عزیزان، ایلیا خبر نداشت که هنوز بهترین ها در انتظارش است. در واقع خداوند میخواست به ایلیا بگه که تو آغازگر یک انقلاب دینی در میان ملت تودی. حالا تو رو اونجا میفرستم تا با ایجاد یک دگرگونی سیاسی کار خودت رو به کمال برسونی. کار بیداری روحانی همین هست عزیزان. تا زمانی که وجود ما نتونه بر نظام قانونگذاری و حاکمین قدرت تأثیر بگذاره، بیداری روحانی کامل نمیشه. شنوندگان عزیز، وقتمون رو به پایان هست و بحث ما هنوز ادامه داره. در برنامه آینده هم ادامه بحثمون رو در رابطه با بیداری در عرصه سیاسی ادامه میدیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.